بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه به استاد حسین بزنم. صفحه 286 شیشه در نمید.
بفهم
استاد شیخ گفتن که اگر منبر باشه و مورد افترا و اذیت موصول باشه خب این مشکل نداره، یعنی مفهوم میتونیم مثلا بگیم که
بله اگه موصوف باشه وصف نباشه اینا همه قبول دارن که داخل محل نیست.
بله مثلا میگیم فلقلم سال من تذکر کنم میگیم فلقلم معروفه.
بله
اما جایی که از جانب وصف باشه به تنهایی نه وصف و موصوف، حالا
وصف باشه موصوف نباشه.
بله
این
محل لقب میشه.
خب اینو شیخ گفت که محل نزا نیست.
شیخ گفت محل نزا نیست ولی آخون رو تو محل نزا
عرض کردم اون عبارت
نه اونجا نه
همونو داریم میدی ابجایی که وصف باشه موصوف نباشه همونو دیگه.
اصلا اون عبارت هم جانب وصف بکنی جانب موصوف گفت غیره اما فی غیرهی دیگه. خب غیرهی شامل من جانب موصوف
نه بعدش گفت ازهر و عدم و جرایان که نگفت بعد اومد سراغ کلام بعد اصلا کلام شافعیه. کلام شافعیه رو چه اساسی بود؟ روی انتفاع نه روی انتفاع علت منحصر وجهش
بله.
پس بنابراین کلام شافعی مال جایی بود که وصف مثلا فرض نگه از داره قال مفهول وصف علت منحصر است این منتفی بشه. پس جایی که وصف باشد موصوف بگو
نباشد
این رو نه شیخ و این ها محل نظام میدونن و نه شافعی داخل در محل نظام میدونن. شیخ اینا که نمیدونن چون وقتی موصوف نیست پس موضوع نیست، درسته؟ شافعی هم محل نزاع نمیدونه به خاطر اینکه اینجا وصف منتفی نیست، یعنی علت منحصره منتفی نیست. وجه کلام شافعی جایی بود که علت منحصره منتفی بشه دیگه، اگه وصف باشه موصوف نباشه علت منحصره که منتفی نشه.
با اون که اینو آورد توی بعد
نه نه آورد فقط
توی هم که اینو آورد تو هم موصوف نیست
بس. تو کجا؟
تو اهم مطلق.
تو اهم مطلقی که کی اهم مطلق باشه؟
بس اهم مطلق
از موصوف باشه. بس اهم مطلق از موصوف باشه. خب عرض کردم ببین روی کلام شیخ محل نزاع نیست، روی کلام شافعی هم محل نزاع نیست. چرا؟ چون شافعی هم تو که آخوندم گفت وجه رو چی قرار داده؟ انتفاع علت منحصره. جایی که وصف باشد موصوف بگو نباشد خب اینجا علت منحصره منتفی نیست که داخل محل نزاع باشه. شد؟ اون بعدم که گفت که بعد از غیره گفت وای جاش بگو اصلا عدم و جمع بگو به این کانه یه اصلا
چجوری تو هم مطلب رو تو هم مطلب چجوری رو علت منحصره منتفی نیست مساوی که قطعا نمیتونه وارد نزاع بشه چون که مساوی مثلا بگیم که انسان ناطق اکرم انسان ناطق
نه آقا جان گوش بده دیگه وجه جریان نزاع در شافعی چی بود؟ انتفاع وصف. پس اونجایی که وصف موجود باشه موصوف منتفی باشه نه شافعی رو داخل در محل نزاع میدونه نه شیعه، درسته؟ حالا سوال شما اینه که پس اگه این طوریه پس این اهم مطلق رو آخوند چجوری آورد تو محل نزاع سال قبلی؟ حرف اینه شافعی میگه وصف که منتفی شد مفهوم میاد، حالا میخواد اون وصف مساوی باشه، میخواد اهم مطلق باشه، میخواد منوج باشه، میخواد اخص باشه، همش در صورتی که وصف منتفی بشه. خب. نه در جایی که وصف
نمیتونه وصف علیت تام داشته باشه مثلا موصوف نشته باشه.
چرا؟
مساویه کامل
باشه. دو چیزم دو چیزم عزیز دلم
ثمره نداره
اصلا. ثمره بحث دیگه است تو تساوی تو مستاقا با هم نتیجه یکی میشه ثمره عمل بده بحث دیگه است. آقای عزیز برادر من این که معانی زائد نداره، یعنی شما برای شما اگر اینکه مساوی داخل بشه و یا نشود که معانی زائد نداره. شما اگر گفتید ملاک روی که وصف علت منحصر است و علت منحصر بره مفهوم میاد، هر جایی که علت منحصر رو بگیره وصف مفهوم وصف میاد. حالا اهم از این که در نتیجه تو اون مورد دقت میکنید نتیجه حرف شما با نتیجه مثلا امثال شیخ یکی بشود یا یکی نشود، اون معنا تعلق جریان مهمه. منات عدم منات جریان نزاع در شیخ جایز که موضوع باشد وصف چی باشه؟ منتفی باشد. منات جریان نزاع در نزد شافعی جایز که وصف که علت منحصر است منتفی باشد. اینا دو منات متفاوته. حالا بعضی موادش ثمر عملی پیدا بکنن، بعضی ها پیدا نکنن، اون مهم نیست. بعض اون منات جریان نزاع. پس جایی که وصف موجود باشد موصوف منتفی باشد، این رو نه شافعی توی نزاع قرار داده، نه شیخ و نه آخودیش که دارم نمیده. بحث در جایی است که انتفاع الوصف وجود دارن، یعنی اختلاف در جایی است که انتفاع الوصف وجود دارن و انتفاع الموضوع هم بگید وجود دارن، اینها رو شیخ توی نزاع قرار نمیده، اما شافعی میخواد قرار بده.
بعد حتی شافعی غیر معقول نیست. وقتی ما فرض کردی که صوم خودش علیت تامه
منحصره
است، حالا اون قدم
اون اشکال وجه عدم معقولیت به نظر ما همونیست که از آشمان حسین نقل کردیم. ما علیت تامه علی الاطلاق جز در مورد حضرت حق هیچ جا نداریم. هر جا ما از علیت تامه منحصر سخن میگیم همیشه نسبیه. بنابراین اگر کسی میخواد بگه وصف یا شرط یا غایت یا هرچی علت تامه منحصر است، نسبت به یه حسه خاص باید بگه.
اینا قطعا نگفتن که
علت ها سب کن وقتی شد نسبت به حسه خاص. کدوم حسه؟
حسه مواردی که قابلیت سوم رو داشته.
نه این که نشد، این که همه جمع شد حسه خاص، این که همون تکرار مده هاست. مثل اینکه هم علت منحصره کجا بگه جایی که قابلیت علت منحصر داشته باشه، این که همون مدعا است.
اون موضوع رو عنوان مثال
یک حسش کجاست؟ حسش کجاست؟ ببین شما وقتی از کلام استظهار می‌کنی بعد احسار استظهار کنی دیگه، ولی کلام لغو میشه. اگه من ندارم این علت منحصره کجاست، چه استفاده میتونم ازش بکنم؟ وقتی فهم علت منحصره به نسبت به درد میخوره که تو اون کلام اون مولا حالا یا در همون جا یا با قرینه یا با بعد یا با قبل به من بفهمونه که این علت منحصره در چه حسی است. خب حالا شما با این جمله فرقنم صامت زکاتو ما اینو یعنی ما میگیم که اگر کسی بخواد اینجا علیت منحصره رو بفهمد، علیت منحصره وجوب زکات رو در حسه غنم میفهمد. شما میگید در حسه غنم نمیفهمد، خب کجا میفهمد؟ اگه بگی علل اطلاق این که قابل قبول نیست. اگر بگی یه حسه خاصی، خب کدام حسه؟ این حسه رو از کجای متن میخوای استخراج کنی؟
این حسه ای که یعنی هر جا که یعنی در حقیقت موضوع
زکات
شد سوم.
موضوع زکات که سوم نیست برادر من.
علیت
آقا علیت که با موضوع دو چیز آخه چرا؟ لا اله الا
الله. موضوع مثلا تمام العلل.
موضوع که تمام العلل نیست آخه، حرفای میزنی. یه حسه تحلیلی در احکام عقلی حرف درسته. چون حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه برمیگردن، بنابراین موضوع میشه تمام الا برای حکم. اما در احکام غیر عقلی غیر برهانیه، مثل همین های کلانه که برهان عقلی که نیست، فرقنم سانت زکاتون احکام عقلی که نیست، اینجا خب حیثیت تعلیلیه غیر از حیثیت تقییدیه است. یه موضوع داری شما، یه حکم داری شما، یه علت داری شما، سه چیزه. حالا وقتی که شما میایم ما شیخ بگیم اگر کسی ادعای علیت تامه منحصره بکند، این در چه کجا میگه؟ در جایی که موضوع باشه. شما میگید نه در جایی که موضوع باشه نیست، موضوع میخواد باشه میخواد نباشه. خب ما سوال میکنیم یعنی علیت تامه علل اطلاق دارد صائمه، اینو که میتونی بگی؟ خب پس اگه به نسبه است به نسبه به چی؟ اگر یه چیزی باید از تو کلام در بیاری دیگه، اگه از کلام چیزی در بیاری علیت تامه به نسبه ای که منصوب الیهش مشخص نباشه، این که برای هم لغوه، ازش نمیتونه استفاده بکنه. وجه عدم معقولیت این بود. شما باید برگردی رسائل یه بار تنبیه حالا اینجا دیگه نمیم، اینجا هم تو کفایه هم داریم، منتها تو استصحابه، اینجا نیست. اون تنبیه دوم اونجایی که میاد میگه که احکام عقلی قابل استصحاب نیست. خب پس خوندی پتر چرا اینو میگی بدتر شد؟ یه بار دوباره بخون. این که قابل استصحاب نیست اونجا رو باید نگاه کنی. شما الان داری همون بیانی رو که توی احکام عقلیه هست تو احکام نقلیه هم میگی. در احکام عقلیه علت میشه موضوع، یعنی حیثیت تعلیلیه بنگه به حیثیت تقییدیه، قضیه دو جزئی میشه.
تمام العلل است
موضوع، تمام العلل است و تمام العلل موضوع است.
پس
حتی اگه تحلیلی نباشه قضیه
فرق نمی‌کنه. برهانی اگر باشه، عقل قطعی باشه، برهان باید محمول عرض ذاتی به ما موضوع باشه به این معنا که یوزع به وضعه یرفع به رفعه، یعنی یوزع محمول به وضع موضوع و یرفع محمول به رفع موضوع، و این معنا پیدا نمی‌کنه مگر اینکه اون موضوع علت تامه باشه برای حکم که با اومدنش حکم بیاد و با رفتنش حکم بره. اینه که میگن حیثیت تعلیم حیثیت تغییره برمی. اینجا هم اگر مثلا فرض کنید حکم عقل بود همین اتفاق میفتد، صائمه که حیثیت تعلیمیه بود در حقیقت خودش میشد حیثیت چی؟ تغییریه. غنم کلم یکن میشه. اونها هر جا صائمه میومد زکات میومد، هر جا صائمه میرفت زکات هم بگو میرفت. این میشه اون حرفی که شما میزنید.
مثلا این مثال داشته
باشه،
مشروب
المسکره،
مثلا مشروب المسکره حرام،
مشروب از اسکار چی دوزن؟ از مشروب المسکره حرام نمیشه به چیز رسید. شما هم اگر الان اینو میگی، چون از بیرون میدونی که لا تشرب الخمر لانه مسکر، چون در حیثیات عرفیه اینطوری نیست که اونی که وصف میاد لزومن علت باشه. اصلا علت این کار مفهوم همین بود، اونی هم که علت لزومن وصف باشه اون توی احکام عقلیه است که علت میشه تمام موضوع تمام معنی که گفتم.
این که نمیشه فهمید که این بحث نظامون آره، ما میگیم نمیشه فهمید.
نه نکته رو گوش نمیدید، چرا رو لجبازی میفتی؟ یه صلوات بفرستید. ببین نکته رو گوش بده، حالا نمیخواهم بفرستید بعد رو همین فکر کن، تکرار مکرر نکن. ببین شما استدلالتون اینطوریه، برای معقولیت چجوری میگید؟ میگید صائمه خودش موضوع میشه دیگه، موضوع که اومد حکم میاد، موضوع که رفت حکم میره. خب صائمه الان اینجا کی موضوع میشه؟ وقتی حیثیت تعلیلیه برگرده به حیثیت تقییدیه. یعنی شما از جای احراز کردید صائمه علت تامه منحصر است که این فرض قائل به مفهوم وصل، وقتی که اینو احراز کرد اگر حکم عقلی بود حیثیت تعلیلیه میومد میشد حیثیت تقییدیه، یعنی موضوع میشد کی؟ صائمه. یه غنم دخالتی در موضوع نداره، صرفا یه حالت عنوان مشیر بود. بعد صاحبه که میومد زکات میرم میومد، صاحبه که میرم زکات میرم، ولی اینجا برهانی نیست، عقلی که نیست که ایسه. واسه همینه که تو استصحاب میگن استصحاب خوب، واسه همینه تو استصحاب میگن احکام عقلی قابل استصحاب نیست، چون احراز وقای موضوع نمیشه. چرا؟ چون علت بیاد موضوع قرار میگیره. وقتی که شما علت رو بدانی، موضوع را بدانی، یعنی علت را میدانی در احکام عقلی، علت هم که بدانی که قطعا حکم هست، اینکه استثاب نمیخواد. علت را ندانی، موضوع را نمیدانی، موضوع را که ندانی نمیتونی استثاب کنی، چون احراز بقا موضوع بدون میشه نمیشه. اما تو احکام عرفیه حیثیت تعلیلیه غیر از حیثیت تقییدیه است، یعنی برفرض هم که شما احراز بکنی از طریقی و اثبات بشه برای هم حرف که مفهوم تبتون هم باز بزن که صائم علت تامه برای وجوبه بگو، یعنی تام منحصره برای وجوب زکاته، این معناش نیست که صائم موضوع برای وجوب زکاته. بنابراین باز شما یه موضوع دارید، باز ما میگیم موضوع غنم است، ما اینطوری میگیم. در نتیجه اون علیت تامه ای که از این کلام استفاده میشه برای صائمه به نسبت علل غنم است، چون موضوع کلام غنم است دیگه، بحث رو غنم است. حالا اگر شما بگید به نسبت علل غنم نیست، این میخواد بگید صائمیت تمام علل اطلاقه، این رو کنیم چه بگید؟ بگید علیت تامه منحصره به نسبه است. خب به نسبه به کی؟ ما تو این جمله غیر از غنم و صائمه و زکات چیز دیگه مگه داریم؟ وجوب زکات که حکمته، صائمه هم که علتته، اون طرف نسبت علت که ایسر تعلیمیت میخواد به اون محدود بشه کی میتونه باشه؟ و اگر اون منصوب و علی رو در کلام نگه، در فرض این که در مقام بیانه، مثلا با همین فرض شما علیت مناصره رو توی بفهمید دیگه، اگه در مقام بیان نباشه که علیت مناصره استفاده نمیشه، در فرض این که در مقام بیانه یعنی علت منحصره یا گفته است، با این که منصوب و علیهش را بگید نگفته است، و این با در مقام بیان بودن موافق مرافق داره، وچه در معقولیت این بود. بنابراین اون بیانی که شما میکنید خوب بود، در صورتی که ما با یه قضیه چی رو برو بودیم؟ عقلی روبرو بودیم. نه عقلی روبرو بودیم درست میشد، چون سامه میشد تمام الموضوع. موضوع میمد حکم میرفت، موضوع بود حکم بود، موضوع میرفت حکم میرفت. متا ما اینجا با یه قضیه عقلیه روبرو نیستیم. از اون طرف هم شما نمیتونید بگید صاحب علت تامه علل اطلاق است. پس این منصوب الهی باید براش در نظر بگیر. حالا این منصوب الهی کیه؟ اگه در این کلام مولا در مقام بیان علت منحصره بوده، پس باید منصوب الهیش هم بگیر. میگفته دیگه. اگر نبوده که اصلا علیت تامه منحصره را از کجا استفاده کرد؟ چون منحصره بودن از همین جا استفاده میشه که مولا در مقام بیان بود، این رو گفت و چیز دیگری نگفت، پس معلوم میشه ادلی یا بدیلی نداشته است. پس شما رو این باید فکر کنی که اگه میخوای معقولش کنی، اون منصوب الیه علت تام منحصره ای که، یعنی همون صائمه ای که از این کلام بتوان بگید استفاده کرد، چه چیزی میتواند باشد غیر از غنم، یعنی غیر از اونی که ما موضوع قرار دادیم. این اگه درست کردی حرف شیخ ابطال میشه، حرف شافعی هم معقول میشه. حالا درست یا غلط ولی اون علیت تام مثلا میفهمیم یا نمیفهمیم، اون حرف دیگه است، ولی معقول میشه. اگه نتونی درست کنی اشکال آشمان دوستی میموسه. این وجه عدم معقولی که از آشمان دوستی دیروز گفتم، حالا تصدیق کردن و نکردن چه کار ندارم، حرف ما رو فهمیدی؟ خب حالا رو همین حرف که حرف آشان بسیدم هم هست فکر کن. مفهوم وصف
گفته میشه در واقع مفهوم موصوف بود، چون شما وصف
به مفهوم موصوف یعنی چی؟
موصوف مقید به این وصف، یعنی شما وقتی میگید وصف، این علت انحصاری شما که صائم بودن نیست که.
چی؟
علت انحصاری شما که صائم بودن نیست، یعنی قنمی که صائم باشد.
بله حالا خود اونا اینجوری میگن صائمه‌ای که در غنم باشه، میگن صائمه به نسبت علل غنم، اونا میگن علت برای وجوب زکاته. یعنی صائمه که وصف شماست علت تامه منحصر است برای وجوب زکات، بوتا نه علل اطلاق، به نسبت الی جایی که موضوع کلام بگو وجود داشته باشه، موضوع در اینجا غنم.
مگه از اون ور دیگه موضوع معید بس فرقش با لغت چی میشه؟
بذار به لقب برسیم روشن میشه. در لقب آخه ببین شما یه نکته رو فراموش نکنید، این مشهور وقتی که میگم مفهوم وصف، لزومی قائل نیستم برای که اتمن موصوفش در کلام ذکر بشه. حتی این معلوم شد اون جلسه اول مفهوم وصف رو گفتم، ناینینا هم که مثلا میگن موصوف باید باشه، بعد تمسکه به مفهوم وصف مثل این جاکون فاسقون رو نمیدونم اینا کلام موصوف تو کلام نیست گفتم مفهوم وصف، اینو بر اساس ترکیب مشتق دفاع میکنه. معلوم شد؟ پس این لزومن اینطور نیست که موصوف باید تو کلام ذکر بشه که شما میگید موصوفه، چی میگید؟ مفهوم موصوف مقید داره وصف. خودشون میگن وصف علت تامه منصر است به نسبه علت موضوع، اینجوری ادعا میکنه.
این تو این بحث همین جواب کنم بس که با فرق داشت که فرق میذاشت بین معرفیت یا مؤثریت، بعد اومد یه معنای دیگه از معرفیت کرد، گفتش که اینا دوایی احکام نیستن بلکه دخیل در تحقق موضوع هن. بعد گفتن اگر این حرف بزنیم که دخیل در تحقق موضوع هن، نتیجهش زد در شما شد، یعنی میشه عدم تداخل. چرا؟ به خاطر اینکه اگر معرف اومد موضوع میاد، موضوع که بیاد حکم میاد.
درست. خب احکام شرعیه دیگه، نه بود جلوش دقیق شما. عرض شد باری کلام، اشکال خیلی خوبی. یه بحث
درست تعریف نکردن.
حالا نه، این یه تیکه تو کلامش بود اون ارزش. بذارو بگم. یه بحث مقام ثبوته، یه بحث مقام اثبات. خوب من جوابش رو گفتم، اینم میگفتم. در مقام ثبوت اون چیزی که منشأ برای وجود حکم اون مصالح و مفاسد که در حقیقت اونا علت برای ثبوت و حکم. اگر اون مصلحت و مفسده که مصلحتی بر منشأ جهله برای ما گفته بشه و یا ما از جای بفهمیم خلاصه به حجتی که این علت میشه، حکم دائر مدار او میشه. درست یا نه؟ حکم دائر مدار اون علت میشه، تعمیم میده و تخصیص میده تا هر جایی که ظهور اون تعلیل اونو چکار کنه، پشتیبانی. این مقام ثبوته. ولی در مقام اثبات ما تعداد مواردی که علت حکم را میدانیم اندک است. حالا از مسلک آقای خوینا که خیلی اندک است، چون بعد از من خود شارع بگوید، خود شارع هم که فقط در موارد محدودی گفته، اونم دیگه ما احراز کنیم علت و حکمت نباشه. رو مسلک امامینا هم که فی الجمله بعضی موارد توی تأسیسیات هم نه، توی امضاییات عقل میتونه کمک کنه برای فهم علت، باز کم میشه دیگه، یه تعدادی از امضاییات میشه با یه تعداد نادری از تأسیسیات. در مقام اثبات میگن ظاهر دلیل اینه که وقتی شارع موضوعی به ما میده، یه حکمی هم به ما میده، منات و علت رو هم به ما ثبوتاً نداده، ما میگیم هر جا اون موضوع بودش حتما اون علت هم بگو هستش، ولی من نمیدونم اون علت چیه. لذا در مقام اثبات موضوع رو که دیدیم حکم رو میآوریم، مثل همه قضایای حقیقیه که بر فرض وجود موضوع گفته میشن، هر جا اون موضوع محقق شد، حالا یا به نحو انحلال یا به نحو خطابات قانونیه‌ای، حکم هم میاد. مثلا فرض کنید شارع گفته گوشت خوک حرام است، خب شارع گفته گوشت خوک حرام است، علت حرمت رو ما نمیدانیم، احتمالاتی میدیم، ذهاب غیرت نام فلان بهمان، علت رو نمیدانیم. حالا ما میگیم ما نمیدانیم علت حرمت گوشت خوک چی بوده، ولی وقتی شارع علت را به ما بگو نداده، ما میگیم این هر جا عنوان گوشت خوک سر کنه عرفن، ما حرمت رو پشت سرش می آوریم. چون اگر بگونه این بود که در همه افرادی که عنوان گوشت خوک سر می کنه این حرمت وجود نداشت، اون مفسده منشأ جعل وجود نداشت، خب شارع باید این رو به ما به طریقی میگفت، حالا یا مخصص می آورد یا مقید می آورد یا علت ذکر می کرد، حالا که نگفته ما این کارو میکنیم. این در مقام اثباته، فهمیدش تو شد. حالا اونجا قضیه هم همینطوره، اگر شما چیزی رو به اصطلاح خدمت شما عرض کنم کاشف از موضوع قرار دادید و گفتید هر وقت این باشه موضوعم هست، اثباتم میگید حکمم هست، با اینکه نمیدونید علت ثبوت و علت ثبوتی ها برای اینکه این موضوع میاد اون حکمم میاد، دقیقا چه خصوصیتی از خصوصیات اون موضوع بوده است. لذا اینجا این نکته هست، در جایی که ما علت رو بدانیم ثبوتن، بعد با همون حرکت میکنیم تعیین و تخصیص رو میدیم، اما جایی که علت رو نمیدانیم کما هوال غالب، خدمت شما عرض شود اینجاها ما میایم موضوع رو که احراز میکنیم در مقام اثبات، حکم رو هم پشت سرش بار میکنیم از این باب که اگر نمیدونم علتش چی بوده، ولی اگر چیزی بود که در تمام افراد اون موضوع عرفند نبود، شارع باید به اون عرف یه جوری این رو میفهمان، حالا یا با تغییری یا با تخصیصی یا با مفهومی به هر طریق.
چه مانعی داره معلوم چند تا همینجا معرف داشته باشیم برای همین موضوع؟
مسئله این است که ما در بله ثبوتن هیچ اشکال نداره که ما چندین معرف و نشانه داشته باشیم برای یک موضوع، کما اینکه فخرالدین هم گفته بود. متأ اشکالی که ما فخر کردیم چی بود؟
ظهورش
توی یه
دونه بوده.
بنابراین اون دیگه مهم، اشکال این بود و الا ثبوتن هیچ اشکالی نداره که شما برای یک حقیقت چندین نماد و نشانه ذکر کنی، چندین معرف و علامت بدین، اشکال نداره ثبوتن. متأ وقتی که این جمله رو طرف میگه، میگه این خفی فلان این فلان فلان، اگه قرین نیاره هر کدوم اینا ظهور دارن که یا حرف این بود و الا ثبوتن چشکار نداشت. گرفتی؟ جفتتون اشکالاتون اشکالای دقیق و ارزشمندی بود، هرچند اون آیه اول گوشتاد خیلی برف ما، ولی اشکالش اشکال دقیق بود. حالا شاید هم بعدا بره فکر، یه آقایی بود توی مباحثه هر چی بهش میگفتی میگفت نه، اصلا یه جوری بود وقتش میفتاد، الان هم مدرسه درس میده رسائل اونم، هر چی بهش میگفتی این تو مباحثه اصلا عجیب چیز بود. من گفتم که درس آره همیشه دیگه خود اینجوری بود، بعد اینم میگفتم تو درس این اصلا برات خوب نیست چون اصلا غیر مستقیم روحیت تقویت میشه. بعد میرفت فرداش که میومد همون حرفو میزد، میگم من دیروز هم گفتم نه خیر من خودم فکر کردم، بعدم میرفت رو حرفا فکر میکرد، خب فکر میکرد میرسید دیگه، ولی قبول نمیکرد گفت تو دیروز یه چیز دیگه گفتی. حالا اصل مطلب مهمه، اصل مطلب مهمه، اون وجه عدم معقولیت که ما دیروز از مرموم هاشمند سن نکردیم بود که علیت تام مثلا علی اطلاقی نداریم به نسبت، بنسبه بعد مولا اگه در مقام بیان بعد طرف رسالت رو بفهمونه، والله یه بنسبه که منظورش معلوم نیست بشه در خود ما میگیم بنسبه، بنسبه لال موضوع، موضوع هم میشه قلم. حالا شما میگی این نیست، خب بگو رسالت دست به چی و اینو چجوری از توی کلام استخراج. اما حالا مفهوم قایت رو شروع کنیم. یه صلواتی بفرستید.
الله اکبر.
بیا این چیزا من غرضم نیست که شما اشکال عشان دوستونه یاد بگیرید. یاد گرفتم گرفتی. غرضم اینه که اون محل مناقشه توی ذهنتون جا بگیره. این محل مناقشه. یعنی که آخوند رو که بگیم بعد از تو متن بتونید استخراج کنید که توان این دومی رو معمولا دارید. بعد خواهش و اجمالم بگیم اون بعدش رو داریم و بعد اینه تا اون محل گلوگاه و مناقشه تثبیت کرده باشه. لا خود اون مناقشه و اون موضوع هایی که بلد هم بود خوب بلد بود
چه فرض میشه؟
آره
چه بهتر
زهر زهر بود. آره هر سبت. اما مفهوم غایت، خب ما دو تا بحث کنم. مفهوم غایت از قدیم، حداقل از قدیمی ترین کتاب و اصولی شیعه که الان به صورت کامل در دست ماست که همون کی باشه؟
از
ذریعه سید مرتضی باشد. اونو که داریم این بحث توش هست، همین دوتاست، هنوز هم همین دوتاست. یک، غایت داخل در مغیا هست یا نه؟ دو، غایت مفهوم دارد یا نه؟ اول بگیم بیرون چقدرشو میدید؟ غایت داخل در مغیا هست یا نه؟ یعنی چی؟
اون تحبیل برای مابعد غایت رفت شده.
خب میشه معرف، میشه مفهوم قایت. نه الان قایت داخل مغیر
حکم مغیر
باید خود قایت باید میشه. آه که یه بحث منطوقیه، یعنی همون حکمی که در منطوق با اومده برای مغیر خود قایت رو هم میگیره یا
نمیگیره.
درسته. در جایی که قایت قید حکم باشه که خیلی معلومه نمیگیره. مثلا شما میگه کل شیءٍ طاهر حتی تعلم انه غزر. این اگه همون حکم طاهر میخواد تعلم انه قذر رو هم بگیره که اجتماع زدانه برازنه. یا کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه حرام. اگه قرار باشه حلال اون حتی تعرف انه حرام هم بگیره، اون که اجتماع زدان میشه. این که معلومه. ندیدم کسی هم در جایی که غایت قید حکم باشه گفته باشه که قایت داخل در مغیاست. حالا به بعضی نسبت دادم، مثلا به شیخ نسبت دادم، ولی ما که مطالعه رو بررسی کردیم خودمون خوندیم به نظرم این انتصاب درست نیست. ولی علایا اونی که عمده بحثه اینه که اگر در جای قایت قید برای موضوع بود
فقط اونجا اشکال تکنیکی میزنیم.
خب حکم همینجوری میشه.
نه مثلا میگی تا مثلا نجس باشه معلومه که
شما یه قید حکم بود یه جمله
رو مثلا زیگو دیدی مثلا فرض کن اینجا وایس
مثلا قید موضوعه. یعنی اون زید
این بعضا حرام تو وقت زیدو ببینی مثلا این زیدو دیدن یه
بعضا حرامه وقتی زیدی حرام میخوره. اما اینجا اگه برای زیدو دیدن هم اون لحظه دیدن هم حرمت بخواد بیا دوباره اجتماع زدان. چون ببین وقتی غایت قید حکم، یعنی شما تو غایت یه حکم دیگه داری میگی. اگه قرار باشه حکم مغیا توی غایت بیاد، لازمش این میشه که در خود قایت دو تا حکم متضاد بیاد. هرچی هم مثال بزنه همین. الان همین مثال رو که آخر درستش که قید حکم من میگم آقا بر تو ممنوع است که زید را اگر دیدی به او سلام بکنی، مگر آن لحظه ای که مثلا زید چکار کنی؟
سلام
زید به سلام بده. بعد حالا اگه بگیم اون لحظه ای که زید میخواد سلام بده اون حکم و حرمتی که قبلا بود هنوزم بگو هست، حرمته میاد، هدیته هم که داره میاد اجتماع زدان میشه.
یعنی میگه هدیته نمیاد،
میگه از اون لحظه نمیاد. بگه نمیگه اون که مفهوم رو قایت یه بحثه دیگه. قایت داخل در اون که مغیا هست یا نه، این یه بحثه. یه بحث اینه که الان ما بعد قایت حکم منتفی میشه یا نه.
باشه
اون میشه مفهوم
الان قایت دو جور تصویر شد. اون نقطه‌ای که حکم بعد از اون نقطه تموم میشه مثلا یا نمیشه، این نقطه‌ای که تو خود اون نقطه هم حکم نیست.
نه آقا جان این تفسیرات مصادره مطلوبه. ببخشید این تفسیر
آقا تفسیر شما هم مصادره است. وقتی این ورش مصادره است
من تصویری که خود این آقایون دارن میگم و میگم تصویری که خود اینا از سید مرتضی میگفتن از خودم تصویر سازی نمیکنم. متنم همینه که کتاب قبلی هم همینه. نگاه کنید همون تصویر رو میگه. توی این تصویر این که غایتی که قید حکمه، غایت قید حکم بخواد داخل در مغیا باشه، این معنا نداره.
غایت اینجاست،
اینجوری
که
ایشون
میگه اصلا
این
غایت رو
عدم
تصویر کرده.
اصلا در قید حکم همین میشه، غایت وقتی قید حکم میشه همین میشه. اصلا غایت اگه قید حکم باشه همین میشه، میشه عدم، درست میگی. و نظام به قول مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اون ورش بحث نیست، اما اون طرف که غایت قید موضوع باشه، آیا حکم، حکمی که تو مغیا بود تو خود غایت هم هست یا نه، این چیزیست که محل بحث. یه قید موضوع حساب بزنیم.
صرف
من رو بسته در کنفه بسته، حالا بنابراین که بگیم اینجا الا قرینه نیست، آخه بعضی میگن الا که بیاد خودش قرینه است، مثلا حتی اگه بیاد قرینه است، اونا رو حالا فرض کنید قرینه نمیدونه، با این فرض، چون بعضی ها یه حرف ادبیاتی میزنن بعد رو اون حرف ها میگن اگه الا و حتی استفاده بشه خود اینا قرینه. ما به این کار ندیم، آغازی ها توی نهایت الافکار هم نه، توی مقالات، توی مقالات این حرف رو پسندیده ولی تو نهایه اینو نمیگه. حالا بنابراین که قرینه نباشه، حالا این کوفه هم سیر کردم یا یعنی. یا مثلا اون آیه چیه؟ مال وضو مثلا ایران مرافق، بنابراین که اله قرینه حساب نشه، خود مرافق را هم مثلا این حکم میگه، خود مرافق ها بعد مرافق میگه یا نمیره، یه قید موضوع هم. چون ایران مرافق قید برای اون یدیست که قرار متعلل فرسل و قرار بگیره دیگه، این قید موضوعه. اینجا محل بحثه. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری معتبر و اقلیتی هم البته، ولی خب همیشه بودن یه اقلیت، همیشه پاورجا. تو مثلا علامه خاصی میره دورم فواید مال عاشق عبدالکریم حائری، اینا میگن اگه قید موضوع باشه داخل در مغیاست. در مقابل اکثریت، خود آخوند، امام، آقای خویی، آقا ضیاءالدین عراقی تو نهایت الافکار، آشمند حسین اصفهانی، اینا میگن نه، غایت داخل در مغیا نیست، حتی اگه قید موضوع باشه، مگر اینکه قرینه باشه. این راجبی
قید موضوع بودن
چجوریه؟
متوجه مثلا
سر تو
من
الا، این منالا
میتونه
متعلق به سر تو باشه؟ من الا که عزیزم چیز رو عوض میکنه، متعلق و متعلق هم واسه ما مهم نیست، اینا بحث ادبیات. اونی که واسه ما مهمه اینه وقتی غایت قید حکمه، بعد اون حتی یا الا یا هر چیه که شما بگی یه حکم دیگه میاد، مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بنابراین که علم طریقیت داشته باشه، موضوعیت داشته باشه که حکم بعد حتی در حقیقت چی باشه؟ قضارت باشه. این یه حکمه، اون برم یه حکمه. یا کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه حرام، بنابراین که تعریف باز طریقیت داشته باشه، موضوعیت نداشته باشه، یا اگه موضوعیه، موضوعیه طریقی باشه، موضوعی وصفی نباشه، اینا میشن قید حکم. اون جاهایی که
قید موضوع میشه
جوری
نمیگم،
حالا میگم من دارم قید حکم رو میگم، شما اینجوری قید موضوع میشه. اما اگر اون ما بعد حتی الهی که میاد خودش حکم نیست، مثلا همین فمسه و چی بود؟ وجوه هکم و عیدی هکم الان مرافق، مرافق قید واسه عیدیه، یعنی عیدی که متعلق وجوه رسله قید خورده به چی؟ مرافق، یعنی ید تامرفه، این میشه قید موضوع. این بحث خود غایت. یه بحث دیگه مفهوم الغایته، بحث مفهوم الغایت سخته، بحث انتفاع الحکمه. حالا اگر غایت داخل در مغیا باشه میشه انتفاع حکم بعد از بگید غایت، بعد از غایت. اگر غایت داخل مغیا بگید نباشه میشه انتفاع از غایت به بعد. فهمید چی شد؟ در حقیقت منطقا باید اول این بحث میشه که غایت داخل مغیا هست منطوقا یا نه. اول اینو که گفتی، حالا رو مبنایی که انتخاب کردی شروع میشه که ما بعد الغایه، اگر بگی غایت داخل مغیا هست، یا از خود غایت به بعد اگر بگی غایت داخل مغیا نیست، اینجا حکم منتفی است یا منتفی نیست.
خب
فرمایش که غایت اگر غایت حکم باشه بحثی نیست که چیه؟
اگر غایت قید حکم باشه به قول عاشق عبدالکریم بحثی نیست که غایت داخل مغیا نیست. چون اگر بخواد داخل بشه اجتماع زدان میشه.
مثلا میگه زید را تا روز شنبه اکرام کن.
خب اینکه قید موضوع
نه دیگه، تا روز شنبه.
حالا که شنبه به حکم نرو. اون که مفهوم الغایه.
نه میخوام بگم این نسبت به بعد از شنبه فعلا حرفی نزد. حالا یا مفهوم داره
اون بحث مفهوم الغایه. حالا قبول داشته باشی یا نداشته باشی. من
خلاصه حکم مقید شده، زیر شده. حکم که زیر شده با شنبه. حالا شنبه جزش یا نه؟
اینکه حکم زیر میشه که دلیل نمیشه که غایت قید حکمه. برادر من
اینکه فرقی چجوری میشه قید حکم؟
عرض کردم اگر شما بعد از غایت یه حکمی رو میگین، یعنی اون حکم یه حکم مال قبله، بعدش یه حکم میگین، مثل حتی تعلم انه قضیه، بنابراین که تعلم موضوعیت نداشته باشه، یا حتی تعرف انه حلال تو صحیح عبدالله بن سنان، بنابراین که تعرف باز موضوعیت نداشته باشه، این ولی یه حکم، اون برم یه حکم،
این حکم اگه بگیم قاعد میشه غایت قید حکم.
اگه ما بعد اعداد غایت آره حکم بگیم،
در منطوق یه حکم دیگه هم داشته
باشه، آره که آره که دقیقاً موقع بحث منطوقی میشه، آره. اما اگر نه، مثلا اون فرسوده وجوه کن وعده کنم مراقایی هم که تو گفتی زید را تا روز شنبه اکرام کن، این تا روز شنبه قیدیست برای موضوع زید. مطمئن مثال شما اینطوریه، قید اطلاق ازمانی پیدا میکنه زید، بعد اون اطلاق ازمانی زید مقید شده به چی؟ تا روز شنبه.
خب
حکم
رو در مورد زید داریم میگیم، ولی میگیم کیا در مورد
زید همیشه هم اینطوره دیگه، بالاخره شما موضوع
هم
دیگه
همه شما
موضوع هم دیگه همه شما موضوع هم دیگه آقا اشتباه معنا میکنی و همه هم بر میگردی. خب وقتی که شما اینجوری معنا میکنی میگی آقا حکم عوض میشه، همه شما میشه. من میگم اونجایی که بعد ببین اینو معلومه آشمان بسید بود حتی قشنگیه ادبیاتیش هست، حتی الهی اون به اون کانه،
حتی همین هم شاید بحث ادبیاتی باشه، به اصولی ربطی نداره که حالا بعد از حتی حکم اومده
هر جا استنباط حکم شرعی باشه، تحصیل و حجه باشه، به اصولی مربوطه. ادبا میخوان باشن میخوان نباشن، فلاسفه میخوان باشن میخوان نباشن، ما کاره ما میرمسن. حالا شما میگی فلسفیه، میگی ادبیه، ما یه غایت داریم، با این غایت میایم تو گفت، هیچ باکی هم نداره تو که اینجا ادبا چیزی گفتن
نمیدونه. مثلا میگه یعنی خیلی ما با تحلیل خودمون همه چی میتونیم بگیم برای موضوع.
خب نه ببین من چی میگی عزیزم، چی میگی؟ میگم بعدش حکم هست یا نیست؟
من همین صورتاً جمله اینجوریه،
همون صورت جمله بود مصطفی، همون صورت جمله رو کار داریم. بعدم میدونید ما تو بحث روایات، چون بحث ظهوره و از جایی که علت رو نمیدونیم که معمولاً هم همینطوره، بعض جایی علت رو میدونیم، اونجا صورت برای اون مهمی تا همه علت جایی که نه، همون صورت کلام برای اون مهمه. واسه همینه که میگن فقی برای اینکه بخواد استنباط بکنه به قول آقای جواد زیر لحافی نمیشه، باید بره کلمه به کلمه، حتی طرز گفتن مخصوصا اگر اون راوی نقلبه لفظ دعوش بوده.
اون روایت محمد بن مصطفی که از حضرت اجازه میگیره، آقا اجازه دارن نقل به معنا بکنه.
صبر کن این چه ربط حرفا چیه میزنی هاجون، یه چیزی میندازی وسط بعد همینطوری میری. درسته که نقل به معنا مجازه، اما راویان دعوهاشون متفاوته. اینطور نیست که شما یه دعو غالب پیدا میکنی تو راوی، مثلا تو سماعت ابن مهران یا عمار ساباتی میبینیم در بر نظر
ایرانی بودن، ولی
سماعت ابن مهران کجاش ایرانی بود؟
سبک حرف زدنشون بود.
آقا سماعت
سمار بدمون
همین سمار میگه نقل به معنای معروفه. خب این سماعت ابن که میگیم راوی نقل به معنای سبکش و دعوش، از ایرانی بودنش در اولین که ما میریم قبل میگردیم یه سری راویان دعو پیدا میکنیم، مثلا زراره دعوش نقل به لفظه، بعد یه سری دعو پیدا میکنیم، اونا خب معلومه، اونا که دعو پیدا میکنیم نقل به لفظ، واو و من و به و تش هم گیر داره، یعنی باید برید تا تش حساب. اونایی که دعوش نقل به معنا باشه نه، اینا رو دیگه اهمیت نمیدیم، مثل روایت عمار یا سماعت ابن مهران. میمونه یه سری افرادی که این وسط برای ما دعوشون مغرض نیست، اینجا همواره اصل بر عدم حجیت الا اذا اورز
که همین محمد ابن مسلم یا زراره نیستن که
محمد ابن مسلم یه نفر، زراره یه نفر دیگه است.
یعنی حضرت اجازه شخصی بهش دادن؟
نه این میگه مگه اجازه ندادن آقا جان دعو دارن میگن. یعنی شما میگی روایت هم مثلا کسانی که خودشون دعوشون این بوده حدیث رو که میگرفتن فورا مینوشتن یا همون شب یاد مینوشتن، وقتی شما اینو به دست میاری میفهمی این دعوش اینطوریه. با اون کسی که مثلا محفوظات بوده بعد این محفوظات رو میگفته دو نسل سه نسل چهار نسل بعد به اصل تبدیل شده، اینا متفاوته. اینا رو ما میریم احراز میکنیم. این که یه چیزی مجاز باشه یه حرفه. آقا مثلا مجازه تمهندن مشروب سیگار کشیدن، حالا بگم چون سیگار کشیدن مجازه پس شما حدم سیگاری در این نمیشه که مجاز بودن یا تعدد همسر مجاز. حالا بگم مثلا همه حدم چند هستم دارن چون مجاز. مجاز بودن یه حرفه، دق و سرک بودن سوالن چیز دیگه است، این که چیز نیست. اگر مجاز نبود که اونایی که نقل معنا میکردن ما یادیم به وساقاتشون تشکیک میکردیم که مجاز بودن یه قصه است و یه قصه دیگه است. حالا دور نشید چون این از بحث این راجبه، اما راجب مفهوم الغایه بگو شما هم چون چیز زیاد باشه.
شما دو تا مثال دادیم واسه یکی طهارت جسد یا چیکی هیئت حرمت مش می‌بینید ملاک اینه
همین عرض کردم هر جا شما بعد از ادات غایه یک حکم می‌بینید
این
حالا یا حرمت یا نجاست، از این دو تاشو تعلمه و تعرفان داره. با فرض این میگیم که اون تعلمه و تعرفه قطع موضوعی وصفی نباشه، که مشغول هم نمیده. اگر باشه نه. اگر نباشه اون ور حکم این ور هم حکم قایت میشه قید حکم. وقتی قید حکم میشه اگر قرار باشه مفهوم داشت که قایت بخواد داخل مقیا باشه محضور اجتماع زدان قدیم بیاشون. لذا عمده بحث قایت داخل مغیاس یا داخل مغیا نیست، تو بحث قایت قید موضوعه.
خیلی موضوع هم مشکل ممکن در بعضی از قصصش پیش بیاد، زمانی که قایت دقیقا مثل همون بعد از قایت باشه، یعنی یک مصداقی ذکر شده باشه که بعد از قایت هم همین مصداق هست.
یعنی چطوری؟ قایت بالاخره یک کلمه مثلا بگه فقصد و عیدی اکم حتی عیدی اکم اینطوری که نمیشه که،
نه مثلا یه لفظی باشه مثلا کلوش عیدی حلال حتی طرف بنده اون حلال
خب اینجا چی باشه؟
نه این خیلی بکنه ما میدونم بعد از اون قایت، اگر بعد اون قایت یه چیزی باشه یه کلی باشه که کلن بعد از قایت بازم همون مصادیق باشن.
اینو فکر کن یه مثالی مثلا مثلا اگه بگم نمیفهم چی میگی،
مثلا بگی مثلا امیر داره میگه از نائب من اطاعت کن تا منو ببینی،
از نائب من
اطاعت
کن تا منو ببینی، این قید موضوعه.
باش منو ببینی دیگه درد نداره، هم منو دیدی دیگه درد دیدن نداره.
اینجا کلمه نیاب نائب چی گفته شده؟
نه نائب من اکرم زیدان حتی تشریف فرمی مثلا عز زیدان حتی تشریف
فرمی حتی نواش حرف بزنم
منو ببینی
اکرم زیدان حتی چی؟
ترانی
حتی ترانی. خب بعد این قید موضوع
وقتی منو دیدی دیگه درد دیدن من نداره که
معنی
دیدی بعد دیگه قایت دیگه بعد قایت نداره
درست بعد قایت بعد از رؤیت تو دیگه قایت چون اون لحظه رؤیت خب مفهوم قایت چطور میشه گوش بدید. مفهوم قایت اکثریت قریب اتفاق فقها قبلا گفتم مفهومات رو قبول داریم، مفهومات بعد از مفهوم الحذف دومین مفاهیم حساب میشه، دومین مفهوم حساب میشه و فقط سید مرتضی اینا ممکنه. البته شیخ طوسی هم قایت رو انکار کرده و این به نظر یکم عجیب میاد، وصف رفته قبول کرده قایت رو انکار کرده. اصل بحث قایت اینه. خب این تا اینجا. حالا اول حرف آخوند و مشهور بگم. آخوند و مشهور امام آیه خویی آغازیه آشمان حسین اینا اینو میگن، میگن اگر قایت قید حکم باشه قید که منتفی بشه خب حکم هم منتفی میشه مفهوم داره، اگر قایت قید موضوع باشه خب تزریق دایره موضوع میشه داله بر انتفاع حکم نیست. اینو همشون میگن منتهی بحث است که حالا کجا بفهمیم قایت قید حکم یا قید موضوع خب تلاش باشه
قید
حکم
باشه شخصی و حکم منتفی میشه نه سمخونه
اگر
قید حکم هم که باشه
سعی رو میگه باری کرده اینو برمیگنم آخر میگه اشکال شیخ انصاری اگه رسم یه خود کتاب امام آدم هم یه خودش رو بخونم برد هر سبت که این تموم شه باید قید و لوگ باشه. بعد یک مشکلی که هست که شما همین مشکل را داشتید و دیگران هم باش گیر افتادن همینه که از کجا بفهمیم قید و حکم یا قید و موضوعه. اون جاهایی که معلوم آشمان مثل این بیان رو داره، اون جایی که بعد از علامت قایت یه حکم ذکر بشه، همون که گفته اول قبلش هم باز باشه، اینجا قید قید حکمه. در سایر موارد قید موضوعه، مگه قرینه ای پیدا کنه. این حرف آشمان مثل
که مگه قرینه پیدا کنه پس معلومه دردش حکم باشه یا حکم باشه حقیقتش نیست. اصلا حقیقتش چیه که حالا
قاید قید حقیقت قید همیشه تزریقه. هر وقت
قید موضوع هم حکم تزریق
میکنه. قید موضوع تقدر با واسطه است، موضوع رو زیغ میکنه، بعد موضوع که زیغ شد شما میگه همینقدر بیشتر نگفته، اینطوریه دیگه. اما قید حکم مستقیما میره رو خود حکم. واسه همینه که اگه باید قید حکم باشه شما میتونید بگید علت تامه منحصره حکم مثلا، اما اگر قید موضوع باشه این ادعا نمیشه. عرض شد که داشتم میگم آشناسه اینجوری میگه مرحوای خویی به اصطلاح میبره رو هیئت و ماده، میگه مواردی که اون حکمی که بالاخره هست که برش قایت میاد با ماده فهمیده شده باشه، از ماده فهمیده شده باشه، اینجا قید میشه قید حکم. جایی که از هیئت فهمیده شده باشه میشه قید موضوع، مگر در جایی که قرینه بر خلاف باشه. مرحوم آغازی ها اون حتی و الا رو جلو میاره و از اون مقاله امام که میگه ما همه این ضوابط رو فکر کردیم هیچ کدوم اینا رو به حد ضابطیت ندیدیم، هرچند اینا قرائنی هم که قابل استفاده هم، مثلا وقتی که بعدش حکم میبینه میفهمیم قید حکمه، یا معمولا ماده که باشه قید حکم میفهمیم، ولی اینکه اینو بخواییم به یک ضابطی کلی تبدیل بکنیم نمیشه. لذا عملا مثل امام اینا معتقدن مفهوم غایت در مقام اجرا بعضی جاها مشکل صغروی پیدا میکنه. این شما در تشخیص اینکه غایت قید حکم است که بعد از اون طرف بگید مفهوم داره و حکم چی میشه بعدش منتفی میشه، یا قید موضوع است که در این صورت مفهوم حکم منتفی نمیشه، دچار مشکل میشه. که این سوال اول شما هم که میپرسیدید سوال دقیقی بود، فهمید چی داشتون؟ پس تفاوت در مفهوم بین حکم و موضوع دادیم، مشکل تشخیص حکم و موضوعه. بعد از آخوند راه های رفتن، من راه آشمان حسین رو گفتم که آیا اشخاب عبدالکریم و حائری هم همین راه آشمان حسینه، که بعد نجاشی میشه که قید حکم باشه همون بحث اجتماع زندان که گفتم، راه آقای خویر هم که گفتم، آغازیار هم که گفتم، امام که میگه ضابطه کلی داره روی ماده بره میشه قید حکم. حکمی که از جزا فهمیده میشه اگه از ماده فهمیده شده باشه قیدی که بعدش میاد قید حکم، اگه از هیئت فهمیده شده باشه قید موضوع. بعد حتی خب ایشون زرنگه پشت سرش میگه مگر در موالی که قرینه بر خلاف باشه، حتی چون مثال نقض بیاریم میگه قرینه بر خلاف.
این قید
و حکمی
شما مثال
فرمودید
قرینه داریم که اجتماع چیز میشه
اصلا اون مسئله که آشمان مثل این آشق عبدالکریم اگر بپذیرید همیشه قایت اگه بخواد قید حکم باشه، اگه بخواد خود قایت در مقیا داخل باشه اجتماع زندان میشه. خودشون هم گفتن لذا هم آشق عبدالکریم هم آشمان مثل میگه اصلا دعوای قایت داخل در مقیا هست یا نیست در جایست که قید موضوع باشه. یه نکته حیف نگم که اینم بگم اون وقت رو بخونیم چون متن زیاده، و اون حرفی است که سیدم به ذهنش رسیده بود، مرحوم شیخ انصاری گفته اینو. گفته ما وصف قبول نداریم، قایت هم قبول نداریم، مثل مشهوریم خلاصه ما همه نکنیم، قایت رو قبول داریم وصف رو قبول نداریم مثل مشهوریم، ولی یه مشکلی داریم از نظر علمی و این واسه ما حضم نمیشه، و اونی که همه تون وقتی به شرط میرسید به مفهوم شرط به مای شیخ انسانینا که قائل مفهوم شرطیم حمله بر میشید که علت تامه منحصره را مخصوصا اون منحصره را از کجا در میارید و میگید ملاک مفهومی یا باید لغو بشه یا علت تامه منحصره باشه که ما هم گفتیم دیگه. بعد به وصف که میرسید چون دیگه علت تامه منحصره اثباتش بسیار مشکله انکار میشه درسته؟ حالا تو غایت که میرسید کدوم یکیتون علت تامه منحصره را اثبات کردی که حالا اکثرا غالب مفهوم میشه یه سید مرتضی و شیخ طوسی فقط مخالفن. اگر قضیه علت تامه منحصره است اینجا هم بیاد احراج کنید دیگه غیر از اینه. اگر نیست خب پس چرا اونجا هست؟ چطور شد یاد تو مفهوم غایت فور قید حکم و قید موضوع اسمی از علت تامه منحصره نمیان؟ اگه این باشه اینجا باید توضیح بدید که اگه غایت قید حکم باشد این علت تامه منحصره میشود اینجوری باید بشه دیگه و این رو باید یک احراز علت تامه منحصره حکم مانه که میشه قبل غایت باشه و این رو باید اثبات بود. چرا اینجا اسمی از این نمیاد؟ یه خورده از اشکالشو بخونم بعد حرف امام رو هم میگن در جا ارسال اینو بخونم. این الان تنقیح الاصول جلد دو صفحه 314 است. میگه که حالا یه مقدار کلام شیخ اعظم میگه همش رو بخوام بخونم این تیکه مهم بشه بخونم. لابد فی ثبوت المفهوم للغایه من احراز ان علت الحکم منحصرت و شیخ انصاری و اما بدون این فلا مفهوم لها ولکن ما نراه فی کتب الاعیان اینو که ما تو کتابشون میبینیم انهم لا یتعرضوا لذلك فی بحث مفهوم الغایه اصلا متعرض این بحث نمیشن. اشکالشو فهمیدید؟ حالا چی فکر میکنید در جواب؟ خواستید ما آشق عبدالکریم حائری هم پیام نرفته این بحث ها رو خیلی قشنگ توضیح بحث مفهوم غایه رو وقت کردید ببینید خیلی خوبه. آقای گلپایگانی هم شرح کرده دوره رو آقای حائری رو اون شرحش هم میتونید ببینید.
بله اگه همون معنایی که آقای اسماعیلی گفتن رو پذیریم اصلا دیگه مفهوم نمیشه در واقع منطوقه
غایت منطوق میشه ما بعد غایت دیگه منطوق نمیشه مفهومه
حکم مبعد
غایت
چون ما
مبعد غایت هم
باز دیگه چیزی
نه خب انتفاع اون حکم مغیا رو میگی بعد انتفاع غایت این حرفه حرف مفروغات اینه دیگه ولی اون حکم خودش در کلام در منطوق اومده باشه در ما میگی انتفاع حکم مغیا بعد انتفاع غایت این میشه مفروغ غایت نه انتفاع حکمی که بعد ادات غایت اومده باشه.
همه
مفهوم میدن مبعد غایت رو چیزی نیست. توی حصر سید مرتضی میگه منطوق که بهش میرسید ولی در غایت نگفت. اینجا میگیم به منطوق نزدیکه. حالا ما هم اینطوری میگیم میگه مفهوم غایت اگه قید حکم باشه به منطوق نزدیکه. خدا اون که حکم بعد حتی تعلمه میگم منطوق رو که مغیر رو داریم میگیم کمون حلالم بوده انتفاع اونو داریم. مرحوم امام جواب داده گفته علیت منحصره اینجا فهمیده میشه بوده طرز فهمش با جمله شرطی و وصفیه متفاوته. اونجا شما اگه بخوای علیت منحصره درست کنی باید بری اطلاق شرط درست کنی چیزهای دیگه درست کنی تو غایتی نیست. یه خوندهشو بخونم. خب لا ریب ان الحکم المغیا بغایته ان کان الغایت قیدا للحکم ظاهر عرفا فی انتفاء الحکم اما بعد الغایه به حیث یقرب الی کونه منطوقیه اگه غایه قید حکم باشه و هذا الظهور العرفی فی الغایه مما لا ریب فی به خلاف شرط و الوصف و العدد. اونجا این جای صحبت داشت و هینئذ فإن قلنا أن الأحکام الشرعية مسببات عن المصالح والمفاسد که موجبت لها و أن موجبت لها نقول أن العرف والعقلاء يدركون ذلك کشف یدرکون از آنک کشف هاز از ظهور ان اندل علته چی؟ منحصرتون و الحکم منتفع و این بله و علایه تقدیره فالظهور العرفی باقی و کأنه زعم ان المفهوم اینجا خوب گوش بدید کأنه زعم ان المفهوم فی باب الغایه مثل مفهوم للشرط فی انه ناشئ عن العلیه المنحصره للشرط او الموضوع لکن لیس کذلک فان استفاده العلیه المنحصره والمفهوم من الشرطیه انما هو لعجل انها موضوعتون او لاقتضاء مقدمات حکمت و بعد تشکیک فیهما لکان تشکیک فی مفهوم شرط مجال به خلاف مفهوم الغایه فان استفاده المفهوم فی الغایه انما هی لعجل ظهور العرفی فی زاده روی این بحث یعنی چی؟ فکر کنید وقت نیست باشه فردا دیگه من بخونم بعد میمونه فصل ها هم تویشم احتمالا نمونه مفهوم الغایت هل الغایتو فل قضیته تدلو على ارتفاع الحجم اما بعد الغایه از بعد غایت شروع میشه بنابر دخول غایت در مهیا یعنی قادمتون منطوق از بعد غایت میشه مفهوم او انها یعنی از غایت و ما بعد الغایت بنابر خروج غایت از مهیا اولا اولا مقابله که تدل و اولاد بیه خلاف قد نصب الى المشهور الدلالت و الارتفاع یعنی ارتفاع حکم اما بعد الغایه اگه باید داخله یا اما از غایت و ما بعد اگه باید داخل است و نصب الى جماعت من هم و سید سید مرتضی و شیخ عدم و دلالت الارتفاع من تحقیق انهو شمچوین است ازا کانت غایتو به حسب قواعد عربیه حالا این قواعد عربیه ببینید زرنگه نمیگه کدوم قاعده دیگه بعدی ها راه افتادن ببینن کدوم قاعده آیه حکیم میگه قاعده هم مهم نیست ولو به حسب قرینت خاصه اما حالا قاعده بعضی هایت و ماده آوردن بعضی ها مثل هاشمندوسن حکم گفته بشه من گفته بشه آوردن بعضی هم مثل امام گفتن قاعده مضبوط نداره حالا ای ها هر جا که شما به حسب قواعد یا قرینه خاصه فهمیدی که این قید حکمه مثل کل شیء حلال که این حلالیت هست تا تعرف انه حرام کل شیء طاهر که این طاهر هست حتی تعلم انه غزور هر وقت فهمیدی قید حکمه کانت این قایت دالتا على ارتفاع حکم عند حصول قایت چرا؟ دلیلش چیه؟ میگه لنسباق ذالک منهم این جواب سوال شما خیلی چون جای بحث داشت گذاشتم برای فردا ادعا میکنه که منسبق است متبادر است ذالک یعنی چی؟ ارتفاع حکم از بعدن از ارتفاع رو که انده حصول غایه از اون غایه کمال آیه یعنی منشأ ظهور رو چی قرار میده؟ خب تبادل منشأ که وضع دیگه این ادعاش اون مفاهیم
مخالف
قبلا داره
که لفظی نیست مفهوم موافق لفظی ولی مفهوم مخالف لفظی نیست که
ایشون حالا بحث میکنیم ما خودمون میگیم انصرافی حالا فردا ان شاء الله یکم میگم و کانه و این که ارتفاع حکم به حصول غایت مقتضای کونه این کاری کردن حتی به اون انسواق لنسواق این ارتفاع از غایت و لکون اون ارتفاع حکم مقتضای تقیید حکم به غایت و الا یعنی اگر حکم مرتفع نشود لما کانت ما جعل غایتا لن حکم به غایته یعنی اگر غایت بره ولی بازم حکم بماند عرف میگه این پس غایت نبود و هوه این مطلب که عرف میگه دیگه این غایت نبود واز و ایرنده حرف ما همین بود و از اینجا میفهمین علمیت منحصر ولی توی شرط و وصف اینجوری نیست چنین ظهور نیست اما اذا کانت کی؟ غایت به حسب این حتی به کجاست؟
اون بالاست
اون اذا کانت قبلی اذا کان غایت قیدن لنفی اما اذا کانت غایت به حسب قواعد عربی یا قرینه خاصه قیدن للموضوع مثل سر من البسرت علل کوفه که قید موضوعه یعنی در حقیقت مسیری ابتداؤهو البسره و انتهاؤهو الکوفه اینجوریه دیگه فحالها این فحالا جمع انباست حال غایتی که قید موضوع است حال وصف است مثل مفهوم وصف میشه در این که دلالتی نداره و امکان تحدید
موضوع
به غایت به ملاحظه حکم اون موضوع بوده و تعلق طلب به اون
موضوع
بوده که شما هم میگفتید با واسطه بالاخره به حکم منجر میشه و قضیت او و مقتضای تحدید الموضوع به غایت مقتضای تحدید الموضوع به غایت لیس الا عدم الحکم فی قضیه الا من مغیر موضوع رو زیر میکنه دیگه قید موضوع دیگه موضوع رو زیر میکنه دیگه دلالتی نیست برای کی قایتی که قید
موضوعه
دلالتی نیست برای قایتی که قید موضوعه اصلا بر انتفاع سنخ حکم از غیر مغیر یا موضوع برای چرا دلالتی نیست؟ لعدمه نه وضعی وجود داره برای انتفاع سلخ حکم از غیر موضوع و نه قرینه‌ای که وجود داره که ملازم باشه با دلالت بر مفهوم
شخص حکم
چیه؟ شخص حکم شخص حکم اونی که مغیی آمده دیگه مثلا وقتی فقسل و وجوهکم و عیدیکم الى المرافق وجوب قسل ید تا مرفق حالا اگه مرفق هم داخل باشه با مرفق یا اگه نباشه بدون مرفق این میشه شخص الحکم شخص الحکم نسبت به باور منتفی اما سلخ الحکم وجود داره یا نداره چون باید میشه قید موضوع موضوع رو ذکر کرده دیگه دلالتی وجود نداره میشه این مفهوم
توی قایت انتفاع شخص الحکم
توی قایت که بره که شخص الحکم منتفیه اما ما برای مفهوم گیری سلخ الحکم رو باید بدونیم منتفیه ولو و فائدت و تهدیده به ها این فائده تهدید به غایت مثل سایر انواع تعبیر منحصر نیست به افاده مفهوم کما مر و فلوست اشکال آشمان تغییر بود دیگه آشمان تغییر اصفهانی بود گفتیم اما فایدهش فقط نیست همون تحضیل هم فایده است همانا شنچوین است در غایت اختلاف دیگری هم هست غیر از این که مفهوم داره یا نداره کما اشرنا الی تو اول بحث و اون اختلاف دیگر این است که او یعنی کی؟ غایت آیا داخل در مغیا به حسب حکم هست خود غایت ها یا خارج از حکم هست ول از هر خروج غایت عن الحکم چرا؟ چون غایت از حدود مغیا میشه پس باید محکوم به حکم مغیا نمیشه به قول آشمان حسین اگه قرار باشه توی حکم غایت قید حکم داخل باشه اصلا اجتماع زندان میشه تو غایت قید موضوع هم موضوع ذکر شده تا اینجا نسبت به اینجا و ما بعد اینجا سخنی گفته نشد بله دخول غایت این ها بیود بهتر بود دخول غایت در مغیا در بعضی از موارد اون بلقرینه است بنابراین تکون کی؟ غایت این حالا که غایت داخل مغیا نشد کما بعد در غایت به نسبت اول خلاف اول که چی بود؟ مفهوم دارد یا؟ کما این که شنچنین است شنچنین است بنابر قول دیگر که کی؟ غایت داخل در مغیا نه هست این غایت محکوم به همون حکم یعنی حکم مقیا میشود منطوقاً. و این جمله که سرش هم بحث زیاد شد لا یخفا که این اختلافی که است که غایت داخل مقیا هست یا نیست این معقول نیست جریان این خلاف در اون جایی که غایت قید حکم باشد فلا تخبر چراش نگفته آشمان سه چون اجتماع زدان میشه و الحمد لله رب العالمین.
الان
چون راحت تره و خواهد بیشتر بکنیم ولی باز اگر جای حل نشد بپرسیم.